ساعت 8 بامداد. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
عقب نشینی آمریکا از جاوید سرایی درباره تنگی هرمز، یک مقام کاخ سفید. اظهارات ترامپ صرفاً یک شوخی بوده. رئیس جمهور آمریکا دیروز ادعا کرده بود به زودی تنگه هرمز را قلمرو به این کشور اعلام می کند. وزیر امور خارجه یادداشت تفاهم اسلام آباد درباره خاتمه جنگ بوده و نه آتش بس. آقای عراقچی، بنابراین چیزی به عنوان آتش بس 60 روزه که نیازمند تمدید باشد وجود ندارد. و آغاز 26مین دوره لیگ برتر فوتبال با برد مدعیان برتری استقلال، تراکتور و سپاهان. امروز هم پرسپولیس در قزوین به مصاف شمس‌آذر می رود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش از اخبار بامدادی خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی، اختلاف افکنی در داخل کشور را یکی از راهبردهای دشمن در شرایط فعلی برای فروپاشی ایران دانست و گفت هدف آنها این است که با ایجاد شکاف و اختلاف در داخل ما را دچار چالش کنند و انسجام ملی را خدشه‌دار سازند. آقای پزشکیان افزود آنها تلاش می‌کنند با بهره برداری از مسائل اقتصادی و اجتماعی ناامیدی را در جامعه گسترش دهند و از این طریق ضربه مهلکی به پایه‌های اقتدار کشور وارد کنند.
قدم اول برای اینکه ما بتونیم بر این معضلات غلبه کنیم، اول بریم روی اون مفاهیم مشترک با هم تفاهم کنیم. فعلا اختلافات رو بذاریم کنار. ما خیلی نقاط مشترکی داریم که با هم میتونیم تفاهم کنیم. در معیشت مردم، در اشتغال مردم، در مسکن مردم، در خیلی از این مسائل میتونیم با هم تفاهم کنیم که دعوا نداره. هر کی میتونه کمک کنه بیاد بگه من این شهر رو، این محله رو، این روستا رو میتونم این مشکلشو حل کنم. اما اختیار میخواد، ما اختیار میدیم. ما تمام تلاشمون رو کردیم که اختیاراتمون رو واگذار کنیم به استاندارا. از استاندارا خواستیم که اختیارات واگذار کنن به فرماندارا. خیلی از این آدما توانمندیاشو ممکنه از من نوعی بالاتر باشه. ما نمیذاریم این توانمندی ها بروز کنه، ظهور پیدا بکنه.
رئیس جمهور در ادامه اتحاد و همدلی را راه مقابله با تمام ترفندهای دشمن دانست و تاکید کرد وحدت کلمه و حضور آگاهانه مردم همان سدی است که قدرت‌های بیگانه را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام می‌گذارد و اقتدار و امنیت پایدار ایران اسلامی را تضمین می‌کند.
واقعا داریم تلاش می‌کنیم همه بیان تو صحنه، همه کمک بکنن. وقتی همه بیان، دشمن چشم طمع رو از این آب و خاک فرو خواهد بست. امکان نداره ما با هم باشیم، دعوا نکنیم، اونا هوس بکنن به آب که ما با موشک و نمیدونم با اینا که نمیشه این مملکت رو از بین برد. با اختلاف میشه این مملکت رو از بین برد. و شما همتون کسانی هستید دلتون برای این مملکت سوخته، دلتون میخواد مملکت درست بشه. خب کمک کنیم به هم دیگه.
رئیس جمهور در ادامه نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی از حضور بی‌نظیر مردم در میدان هم قدردانی کرد و گفت کسانی هم که به خیابان نیامدند اما با وجود گلایه‌ها، کمبودها و گرانی‌ها با دشمن همراهی نکردند، کار بزرگی کردند و کار آنان نیز قابل قدردانی است.
اینایی که تو خیابونن اصلا معرکه برپا کردن، یعنی اینا حسابشون در حقیقت یه حساب جداست. ولی بقیه کسانی که نیامدن در خیابان ولی همراهی نکردن با دشمن، کار بزرگی کردن. ما نیم بگیم که مثلا اونا نیستن، فقط اینان. من اینجوری گفتم؟ کجا گفتم؟ کاری که در خیابان شد، اینا چرا نیروی انتظامی ما رو زدن؟ اینا چرا مرزهای ما، نیروهای مرزبانی ما رو زدن؟ برای این زدن به این حساب که یه عده خواهند ریخت تو خیابون و مملکت رو به هم خواهند ریخت. خب اینا نریختن تو خیابون، به خاطر انقلاب نریختن، به خاطر ایران نریختن، به خاطر عزتشون نریختن. این قابل قدردانیه.
167 شب تجمعات شبانه مردم مصادف شد با سالروز جداسازی بخشی از خاک ایران در دوره پهلوی آخر. مردم در این تجمعات از دلایل تن دادن پهلوی به اراده قدرت‌های بیگانه گفتند.
در میان صفحات پر افتخار تاریخ ایران، لکه‌های ننگی هم وجود داره که برخیش پاک نمیشه و برخی هم هنوز پاک نشده. مثل 23 مرداد 1350 شمسی که
بحرین توسط پهلوی دوم از ایران جدا شد.
نخست وزیر رژیم پهلوی هم به جای پاسخگویی به مردم در مورد دلایل این کار به اونها آدرس غلط داد.
خب ادا گفته بود این دختر خونده ما بود، ما شوهرش دادیم.
در حالی که دلیل واقعی چیز دیگه ای بود.
بی‌کفایتی رژیم پهلوی بود.
اون اختیار دست خودش نبوده. دیگران بهش امر و نهی میکردن.
بذل و بخشش آری از مهر بود.
رژیم دستشونده پهلوی بهرین رو نه با تدبیر خودش بلکه با دستور اون دولتی که سر کار آورده بودش واگذار کرد.
نقش انگلیس بود که جدا بشه.
اینا هم که آدم های ترسو بدون اینکه اصلا مقاومتی بکنن بتونن پادشاهی خودشون رو حفظ کنن واگذار کردن.
علامت ضعفه، این یعنی هیچ توانی نداشته که مقاومت کنه، هرچی که ازش خواستن انجام داده.
با سقوط پهلوی نظامی روی کار اومد که رهبرانش بارها بر سر دوراهی حفظ جان خود و حفظ خاک ایران قرار گرفتن.
جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که خون میده، جوانانش رو پرتر میکنه برای این مملکت، اما ذره خاک نمیده. رهبر ما شهید شد اما به اندازه سجادش خاک از این مملکت جدا نشد.
و اگر پهلوی به این استان چوب حراج نزده بود،
ما میتونستیم امروز به جای اینکه به بحرین حمله کنیم از بحرین حمله کنیم.
پیش از واگذاری بحرین هم پهلوی اول در اقدامی مشابه کوههای آرارات را به ترکیه بخشیده بود. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون وزیر امور خارجه در واکنش به گزافه‌گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد تا زمانی که به توهم ادامه دهید این تنگه فقط با فرمان ایران بسته و باز خواهد شد. آقای قریب‌آبادی با انتشار دو پیام در فضای مجازی نوشت ترامپ گفته بعد از شکست ایران به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد. وی افزود تنگه هرمز را نه با توییت میتوان تصاحب کرد، نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می‌هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود. معاون وزارت خارجه خطاب به رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد یک بار برای همیشه واقعیت را بپذیرید. تا اینجا شکست‌های راهبردی و سنگینی خورده اید. تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. آقای قریب‌آبادی تاکید کرد این تنگه فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهام پردازی بر ندارید، ایران به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. عقب نشینی آمریکا از یاوه‌سرائی درباره تنگه هرمز. یک مقام ارشد کاخ سفید گفت اظهارات رئیس جمهور این کشور درباره تنگه هرمز صرفاً یک شوخی است. این مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال افزود دونالد ترامپ با مشاوران خود درباره اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمرو آمریکا هیچ گفتگویی نداشته است. وی اذعان کرد اظهارات ترامپ فاقد مبنای رسمی و عملیاتی است و آمریکا قصد ندارد هیچ گونه موضع رسمی درباره تغییر وضعیت تنگه هرمز اتخاذ کند. ترامپ دیروز در یک گردهمایی در نیویورک ادعا کرد به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام می‌کند. وزیر امور خارجه گفت فعلا تصمیمی برای اثرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشده است. آقای عراقچی با بیان اینکه آنچه در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد آمده خاتمه جنگ بوده و نه آتش بس افزود، آمریکا این یادداشت تفاهم را نقض کرد و درگیری‌ها مجدداً آغاز شد. بنابراین چیزی به عنوان آتش بس 60 روزه که نیازمند تمدید باشد وجود نداشته است. رئیس دستگاه دیپلماسی کشور ادامه داد واسطه ها هم قطر و هم پاکستان پیام هایی را رد و بدل می کنند، ولی این موضوع اصلا به معنای مذاکره نیست و تا کنون تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده است. وزیر امور خارجه درباره مذاکرات عمان هم گفت این مذاکرات جریان دارد، یک بحث کاملا جداگانه فنی و تکنیکی که مربوط به تعیین خطوط دریایی تنگه هرمز برای تردد کشتی هاست. مسیرهایی که قبلا وجود داشته اکنون دیگر کارایی ندارد و باید مسیر جدیدی تعریف شود. آقای عراقچی افزود ما فعلا در حال طراحی یک مسیر موقت هستیم که در مراحل بعدی به مسیر نهایی تبدیل شود. شرکت ملی نفت امارات اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. بنابر اعلام این شرکت این حمله تلفات جانی نداشته است. این دومین گزارش درباره هدف قرار گرفتن کشتی‌های متعلق به ادنوک در تنگه هرمز طی روز جمعه است. پیشتر نیز این شرکت از حمله به دو کشتی خود هنگام عبور از این آبراه در بامداد جمعه خبر داده بود که آن حادثه نیز بدون تلفات گزارش شد. یک ژنرال بازنشسته آمریکایی حمله هوایی ایران به پایگاه آمریکا در کویت را برای این کشور شرم‌آور خواند. گلن ون هرک ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا گفت این نخستین بار در چند دهه اخیر است که نیروهای آمریکایی هدف چنین حمله هوایی قرار می‌گیرند و جنگنده‌های F-5 ایرانی پایگاهی که بوهرینگ در کویت را هدف قرار دادند. وی افزود به عنوان یک خلبان برای من شرم‌آور است که بگویم چنین اتفاقی افتاد. این ژنرال بازنشسته آمریکایی بمباران نیروهای آمریکایی در کویت توسط جنگنده‌های F-5 ایرانی را یک زنگ خطر برای ارتش این کشور دانست. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به اهداف نظامی در بندر المخا در جنوب غرب یمن خبر داد. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن تجمعات نظامی و سلاح‌های متعلق به عربستان سعودی و قایق‌های جنگی وابسته به مزدوران آن در منطقه المخارا هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود این عملیات با تعداد زیادی موشک بالستیک انجام شد و با دقت به اهداف اصابت کردند. وی با بیان اینکه در جریان عملیات المخا ده‌ها نفر از مزدوران سعودی کشته و زخمی شدند و قایق‌ها و سلاح‌های متعلق به آنها نابود شدند تاکید کرد نیروهای مسلح یمن به حملات به تجمعات نظامی وابسته به عربستان سعودی در هر کجا که باشند ادامه خواهند داد. خبرهای بخش بامدادی صدای جمهوری اسلامی ایران را می شنوید. کالابرگ تعداد دیگری از هموطنان فردا شارژ می شود. بنابر اعلام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها 3-6 است، فردا یک شنبه 25 مرداد شارژ می شود. پیش از این کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها 0-1-2 بود به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح 15 مرداد شارژ شده بود. زمان شارژ کالابرگ هموطنانی هم که رقم آخر کد ملی آنها 7-9 است 5 شهریور اعلام شده است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از هموطنانی که پیام احراز سکونت دریافت کرده اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند خواست با استفاده از خط تلفن همراه متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری 500-1463 مربع را شماره گیری و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانوار کد ملی تک تک اعضای خانوار که پیام احراز دریافت کرده اند را ثبت نموده و متعهد گردد که ایران در ایشان در کشور حضور دارند. بنابر اعلام وزارت رفاه این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضای خانواده‌اش در داخل کشور است. همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده به صورت خودساری و اینترنتی تا آخر مرداد محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند تا پس از تایید سامانه املاک و اسکان اعتبار مرداد کالابرگ این افراد در 5 شهریور شارژ شود. ثبت نام جذب و استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی از امروز آغاز می‌شود. بنابر اعلام مرکز جذب امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ثبت نام متقاضیان به صورت متمرکز و فقط از طریق سامانه جذب اعضای هیئت علمی انجام می‌شود و دریافت کد راهگیری به منزله تکمیل فرایند ثبت نام است. ثبت نام در این فراخوان تا هفتم شهریور ادامه دارد و داوطلبان فقط مجاز به انتخاب دو دانشگاه هستند. اجرای طرح پزشک خانواده در بیش از 60 شبکه بهداشت کشور رو خدمتون اعلام میکنم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و تاکید کرده تامین منابع ضامن پیشرفت این طرح کارآمد است.
پزشکی خانواده و نظام ارجایی این نیاز به فرهنگ سازی داره، این نیاز به توضیح داره.
صحبت از بزرگترین اولویت های نظام سلامت ایرانه. طرح پزشکی خانواده و نظام ارجایی که در بیش از 100 کشور دنیا در حال اجراست.
مردم در واقع وکیل سلامت خودشون رو مشخص میکنن.
به زبون ساده این طرح قرار راهنمای مردم برای درمان بیماری هاشون بشه که کجا و پیش چه پزشکی برند.
یه بیمار ممکنه که به پزشکی مراجعه بکنه، یه نسخه هم برای پیشده بشه، داروش هم دریافت بکنه، اصلا اون دارو هم با به میلش نباشه استفاده نکنه، بعد به پزشک دیگری مراجعه کنه. اصلا به اون پزشکی که مراجعه میکنه معلوم نیست، برای سرماخوردگی مثلا به یه فوق تخصص ریه داره مراجعه میکنه. یعنی چقدر آزمایش اینجوری هدر میره، چقدر MRI، چقدر CT scan، یه چاه ویلی برای هزینه های حوزه سلامت.
علاوه بر این، خدمات بستری بیمارستانی به صورت رایگان به مردم تعلق میگیره و خدمات عدالت درمانی در کشور رو افزایش میده.
ممان مثال 4 ویزیت اول رو به صورت رایگان خواهند داشت و کاهش پرداخت از جیبشون در خدمات سرپایی به خصوص دارو و پاراکلینیک رو از 30% به 15% کاهش خواهد داد.
طرحی که از سال 84 شروع شده اما در 2 سال گذشته توجه بیشتری بهش شده. طرحی 2 سربرد هم برای مردم و هم برای پزشکان.
قبل از اجرای برنامه پزشک خانواده و قبل از این 2 سال ما یه حداقلی که در فرض کنیم پزشک خانواده تو روستا یه چیز حدود 35 میلیون تومان داشت میگرفت، الان شما در نظر بگیرید که تقریبا این هلوش 2 برابر شده. باز کفش دارم عرض میکنم.
بر اساس قانون 7 توسعه دولت مکلف طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع رو در سراسر کشور عملیاتی کنه و در 2 سال گذشته دولت برای اجرای اون بیش از 106 همت اختصاص داده که وزیر بهداشت میگه
تامین منابعش باید صورت، هر چی تامین منابع صورت گرفت ما جلو میریم.
این برنامه حالا در 64 شبکه بهداشت اجرا شده و هدف گذاری شده با تامین منابع تا پایان سال به 300 شهرستان برسه. محمد حسین نیکخوی متین، خبرگزاری صدا و سیما.
منابع لبنانی از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر هم مناطق نبتیه الفوقا و وادی انصار در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. برخی منابع خبری هم از یورش نظامیان صهیونیست به ارتفاعات علی الطاهر خبر دادند که با مقاومت رزمندگان حزب الله مواجه شده و مجبور به عقب نشینی شدند. همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند بالگردهای ارتش این رژیم برای انتقال مجروحان به منطقه اعزام شدند و جنگنده‌ها نیز بر فراز بیروت به پرواز درآمدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی در سخنانی درباره نابودی زندگی فلسطینیان به دست اشغالگران صهیونیست ابراز نگرانی کرد. فرانچسکا آلبانیز گفت از مشاهده اقداماتی که ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان انجام می‌دهند شوکه شده است و پرسید که طرف‌ها و نهادهای بین‌المللی برای متوقف کردن برنامه‌های خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان چه اقداماتی انجام دادند. وی از کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، رؤسای نهادهای وابسته به سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی فعال در فلسطین و تشکیلات خودگردان خواست که برای متوقف کردن این برنامه‌های خشونت‌آمیز طرح‌های عملی ارائه دهند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که حملات صهیونیست‌ها به مناطق مختلف کرانه باختری، تعرضات شهرک‌نشینان، تصرف اراضی و اقدامات مربوط به کوچ اجباری فلسطینیان همچنان ادامه دارد و درخواست‌ها برای اقدام جدی بین‌المللی به منظور متوقف کردن این اقدامات افزایش یافته است. شبکه CNN از گسترش آتش‌سوزی‌ها در شماری از کشورهای اروپایی خبر داد. به گزارش این شبکه، آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق مختلف قاره اروپا در حال گسترش هستند و توده‌های عظیم دود و اعلام وضع فوق‌العاده در کشورهای اروپایی در پی وقوع آتش‌سوزی‌ها به یک پدیده رایج تبدیل شده. بر اساس اعلام CNN، افزایش بی سابقه دمای هوا این آتش‌سوزی‌ها را به سرعت تشدید کرده و گرمای شدید عواقب ویرانگر بسیار گسترده‌ای در اروپا بر جا گذاشته است. در انگلیس آتش‌سوزی‌های جنگلی در حال گسترش به سمت مناطق مسکونی هستند و خانه‌ها را در بر گرفتند. در مناطق میدلند غربی انگلیس اداره آتش‌نشانی آتش‌سوزی‌های چند روز اخیر را در تاریخ منطقه بی سابقه توصیف کرده است. این شبکه افزود تصاویر منتشر شده از مناطقی که در کرواسی دچار آتش‌سوزی شده بیشتر شبیه وضعیت آخرالزمانی هستند. بخش‌های دیگر اروپا از جمله ایتالیا، فرانسه، یونان و آلمان هم با آتش‌سوزی‌های بسیار گسترده‌ای مواجه هستند. همکارم آقای جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم‌های دختران و پسران ایران با ایستادن در پله سوم به کار خودشون در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسیا پایان دادند. در این رقابت‌ها که به میزبانی شهر تاشکند برگزار شد، تیم پسران کشورمون با 9 طلا، 5 نقره و 3 برنز و تیم دختران با 4 نشان طلا، 2 نقره و 6 برنز بر سکوی سومی جوانان آسیا ایستادند. پیش از این هم تیم‌های دختران و پسران نوجوان ایران نایب قهرمان آسیا شدند. آقای پزشکیان، رئیس جمهور، در پیامی با تبریک این موفقیت نوشت: دختران وزنه‌بردار ایران با نخستین نایب قهرمانی آسیا یک اولین ارزشمند رو به نام خودشون ثبت کردند. تلاش ما این است که مسیر پیشرفت را برای این نسل با استعداد آینده دار و افتخار آفرین هموارتر کنیم. تیم بسکتبال 3 نفره پسران ایران با 3 برد پیاپی برابر مغولستان، قزاقستان و ژاپن قهرمان روز 4 لیگ ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا شد. در مجموع امتیازات تیمی هم تیم پسران ایران با 300 امتیاز پس از کره جنوبی 340 امتیازی در رده دوم جدول قرار گرفت. در بخش دختران تیم ایران با غلبه بر قزاقستان و قبول باخت مقابل چین موفق به کسب 70 امتیاز شد و در مجموع با 260 امتیاز در جایگاه سوم جدول ایستاد. تیم فوتبال استقلال 26مین دوره لیگ برتر رو پرگل آغاز کرد و تراکتور، سپاهان و گلگهر حریفانشون رو شکست دادند.
26مین دوره لیگ برتر با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که در تبریز شاگردای جواد نکونام تو یادگار امام تبریز 2-0 پیکان رو شکست دادن تا ضمن دشت هر 3 امتیاز بازی لیگ رو هم با برد شروع کنن. ساکت الهامی سرمربی پیکان:
گل اولشون به نظر من میومد خطا بود.
جواد نکونام سرمربی تراکتور:
این تیم ما به نظر من 30% توانشو تونسته نشون بده.
در دیگر بازی مهم این هفته استقلالی ها 4-0 مسی های شهر بابک تازه لیگ برتری شده رو شکست دادن. قاسم شعبا سرمربی مثل شهر بابک:
ما 20 دقیقه آخر روی با کیفیت تر بازی کردیم، اما تو زده حمله متاسفانه گل دریافت کردیم.
سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال:
چیزی که برای همه تاکتیکاست حس همدلی درون تیم، روحیه تیمی درون تیم، و شاید این باعث شد که توی گام اول ما بتونیم خیلی خوب بازی کنیم.
زردپوشان دیار زاینده رود در اصفهان حریف خوب و قابل احترامشون چادرمرو رو 2-3 بردن. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
منهای اون 10 دقیقه یروبی که بعد از گل اولمون ما یه مقداری بازی از دست دادیم، بقیه موارد با کیفیت بازی کردیم در حد خودمون.
در تهران و در ورزشگاه شهید دستگردی شاگردان پیروز قربانی با 2 گل استقلالی های خوزستان رو شکست دادن. گلگوهری های تحت هدایت سید مهدی رحمتی در دقایق پایانی تساوی بدون گل رو با یه پیروزی اقتصادی 1-0 مقابل نساجی عوض کردن و 3 امتیازی شدن. اما برخلاف تمام دیدارهای هفته نخست، دیدار دو تیم بازیکنساز فجر و خیبر حاصلی جز تساوی 1-1 نداشت تا دو تیم به حداقل امتیاز در شروع لیگ بسنده کنند.
اما سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نیمه شمالی و استانهای هرمزگان و فارس رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای ایران، ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی، برقرار هست. خانم گودرزی، سلام بر شما، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم ایرانی و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که همطور که شما اشاره فرمودین، برای امروز شنبه در برخی نقاط گیلان، شرق اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی، ارتفاعات و دامنه ها در مازندران، گلستان و همینطور در جنوب کشورمون در غرب هرمزگان و جنوب شرق فارس رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. فردا یک شنبه این شرایط در برخی نقاط گیلان، اردبیل، ارتفاعات مازندران و گلستان رخ میده و برای روز دوشنبه در ارتفاعات مازندران، گلستان و خراسان شمالی این شرایط رو داریم که بارش ها در این مناطق در حد هشدار زرد هستش. احتیاط لازم رو باید هموطنان عزیزم در این مناطق در نظر داشته باشن. و اما در مورد باد گرد و خاک، طی 5 روز آینده در برخی از مناطق نیمه شرقی کشورمون، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رو داریم. تنگه هرمز و دریای عمان هم برای 3 روز آینده مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران پایتخت کشورمون امروز آسمانی صاف رو داره، برای بعد از ظهر افزایش باد رو داره. 38 درجه سانتیگراد پیشین دمای امروز تهران و عدد شاخص کیفیت هوا که الان در حال حاضر 99، طی 24 ساعت گذشته میانگین 94 بوده. شرایط قابل قبولی رو در تهران شاهد هستیم. من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:09 دقیقه است. از همراهی شما سپاسگزاریم. صبح بخیر. خدا نگهدار.
اینجا اصفهان اصفهان
اصفهان رو ستاده گری بهشت سامنی،
شهر گنبدهای فیروزه‌ای،
منارهای سر به آسمان،
پلهای تاریخی، بناهای بی‌مانند.
به هیچ شهر و دیاری نمی‌نهم پا را، رها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان،
موج متوسط 8137 کیلوهرتز.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مور یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003
دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
بیشتر بدانید.
مبحثی که امروز در موردش میخوام با شما عزیزان صحبت بکنم، توصیه های روشنایی هست. با عرض سلام به همگی بزرگواران، خان احمدی هستم. همیشه ساده ترین نکته رو که ما به عزیزان توصیه میکنیم خاموش کردن لامپ های اضافی هست. این ساده ترین راه صرفه‌جویی در بحث روشنایی و مدیریت مصرف برق است. توصیه بعدی ما به عزیزان این است که حد اکثر استفاده را از روشنایی روز داشته باشند. چون روشنایی طبیعی علاوه بر اینکه مزایای زیادی برای بدن انسان داره، باعث میشه که مصرف برق هم کاهش پیدا بکنه. همیشه از لامپ‌های LED و SMD استفاده بکنید که مصرف برق بسیار کمتری رو داره. نکته بعدی، حباب‌های چراغ‌های روشنایی رو به طور دوره گردگیری بفرمایید. این باعث میشه که نوردهی افزایش پیدا بکنه و کیفیت بهتری رو شما از نور مصرفتون داشته باشید. حتی المقدور از رنگ‌های روشن بر روی کف و دیوارهای محل زندگیتون استفاده بکنید تا بازدهی بهتری از نور داشته باشید. سعیتون بر این باشه که حتی المقدور نور پردازی موضعی رو داشته باشید و سطح نور رو متناسب با محل استفاده تنظیم بفرمایید. این توصیه ها باعث میشن که هم شما استفاده به